رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنونده عزیز، ساعت در دوشنبه 8 روز است و در امواج رادیوی آزادی نشر جنبستی مجله بامدادی سه‌شنبه 19 اپریل، میرزا سلیم پور میزبان این نشر برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. امروز 19 اپریل هوای تاجیکستان اساساً ابری و در قرغان‌تپا بارانی خواهد شد و گفته هواشناسان حرارت امروز در دوشنبه 22 در کلا 23 در خوجند 25 و در قرغان‌تپا با وجود باران تا 27 درجه گرم خواهد شد. در غرم امروز تا 10 درجه و در خروف تا 2 درجه گرمی پیش بینی شده است. امروز 19 اپریل دبیر کلی سازمان ملل بان کی مون با یک سفر دو روزه وارد اوکراین می شود. رئیس جمهوری لهستان برونیسلاو کماروفسکی نیز امروز از کیف دیدن می کند. امروز در کیف انجمن دونرهای چرنوبیل آغاز به کار خواهد کرد. وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف امروز به سربستان سفر می کند و پارلمان خرواتیا امروز در مستر به وضع خروات ها در بوسنی خواهد پرداخت. خوب، این بود آنچه که قرار است امروز 19 اپریل سال 2011 اتفاق بیفتد، اما حالا سرخط اخباری که تا این ساعت علکه واقع شده است. وزارت داخلی سوریه آشوب‌های ضد اسد را اسیان مصالحانه‌ای گروه‌های مربوط به جریان سلفیه نامید. نامزدی سید ابراهیم نظر را در حوزه سینا علی‌رغم خواهشش ثبت کرده آن رژیم قذافی دسترسی سازمان ملل به مصر را وعده داده است. نورسلطان نظربایگوف گفت می‌خواهد تا سال 2030 در رهبری بماند و بازیگری دسته خیری وحدت پرویز تروسونوف را به دلیل ریشی بلندش از شرکت در بازی‌های فوتبال منع کرده‌اند. مشروع خبرها، وزارت امور داخلی سوریه گفت آشوب در این کشور عربی اکنون به حدی به تعبیر این نهاد اسیان مصالحانه رسیده است و فعالیت گروه های عامل آشوب را تحمل نخواهند کرد. وزارت داخلی سوریه در بیانیه‌اش میگوید اسیان مصالحانه به خصوص در شهرهای حمص و بونیوس کاری دست گروه های مصالحه مربوط به سازمان های سلفی است. با این حال دیروز هزاران نفر با طلب استعفای رژیم بشار اسد در مرکز حمص، سومین شهر بزرگ سوریه، راهپیمایی کردند. کمیسیون انتخابات حوزه سینای دوشنبه نامزدی حزب نهضت اسلام سید ابراهیم نظر را ثبت نام کرد. این در حالی است که آقای نظر قبلا به دلیل راه نیافتن نمایندگان حزب به هیئت نهادهای انتخابات حوزه از نامزدی خود دست کشیده بود. عبدالله حبیبوف رئیس حوزه گفت سید ابراهیم نظر بدون رضایت خطی انجمن ناحیوی حزب که او را پیشبری کرده است حق بازخواندن نامزدیش را ندارد. در حوزه سینا 5 نامزد از جمله دبیر شورای امنیت امیرقول عظیموف و سردبیر ملت طالبشاه سعیدزاده ثبت نام شدند. انتخابات میان دوره‌ای در حوزه 15 می دایر می شود. رئیس جمهوری قزاقستان نورسلطان نظربایف دیروز با انجمن سالانه مردمی گفت می خواهد تا سال 2030 در قدرت بماند. نظربایف 70 ساله پیروزیش در انتخابات 3 اپریل را تنتنه وحدت نامید. او از سال 1989 بر این کشوری سرشار از ذخایر طبیعی و سیاسی مرکزی حکومت می راند. پیروزی در انتخابات 3 اپریل به نظربایف امکان داد دست کم 5 سال دیگر در این مقام بماند. رهبری اداره یاری های بشری سازمان ملل گفت رژیم معمر قذافی وعده داده است که دسترسی سازمان ملل به مصر تا پایگاه احاطه شده چریکی در غرب لیبیا را تامین خواهد کرد. ولری اماس افزود اما رژیم لیبیا قطع شدن جنگ ها در این سومین شهر بزرگ لیبیا را ضمانت نداد. همان رئیس واش میگوید تا 7 هفته جنگ ها در مصر تا دست کم 267 نفر کشته شدند. امروز در کیف یک انجمن دونرها که تجمع صدها میلیون دلار برای کمک به دولت اوکراین برای پوشاندن راکتور هسته ای چرنوبیل را به هدف دارد آغاز به کار خواهد کرد. صدمه چرنوبیل در سال 1986 بزرگترین فلاکت نیروگاه هسته ای در تاریخ شناخته شده. اوکراین هفته آینده سالگرد 25 فلاکت چرنوبیل را یاد خواهد کرد و قوات امیدوارند در همایش دونرها تا 740 میلیون یورو وعده کمک دریافت کنند. اتحادیه اروپا در عرفه این انجمن اعلام کرد که برای برنامه های چرنوبیل 110 میلیون یورو اختصاص می دهد. ایران میگوید افراد مسلح در غرب افغانستان 12 مهندس ایرانی را بوده‌اند. سخنگوی وزارت خارجه ایران رامین مهمان‌پرست گفت این مهندسان در ولایت فرح برای یک شرکت ساختمانی کار میکردند. نایب والی فرح محمد یونس رسولی گفت آنها 9 تن از ربوده‌شدگان اتباع ایران و 3 دیگر افغانند. آنها در ساختمان شاهراه 120 کیلومتری که فرح را با خراسان ایران خواهد پیوست کار میکردند. و پرویز تروسونوف فوتبالباز تیم خیر وحدت را به دلیل ریشی درازش به بازی‌های مسابقات امسالی قهرمانی فوتبال راه ندادن. پرویز تروسونوف گفته است اگر برایش انتخاب بین فوتبال و ریش را پیشگذاران از بازی دست میکشد ولی تیغ به ریش خود نخواهد زد. او گفته است فوتبال مال این دنیاست و ریش سنت پیامبر. سرمربی خیر تایر مومینوف نیز پرویز تروسونوف را از ستونهای تیم خود توصیف کرده گفته است مشکلی او نه با تیم بلکه با وزارت امور داخلی است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان گرامی، اخبار بیشتر تاجیکستان و جهان را شما می توانید در هر فرصتی برای شما مناسب از صفحه اینترنتی رادیو آزادی در نشانی www.azadi.org یا azadi.tj دریافت کنید و حالا توجه کنید به سرخط گزارش های این نشریه مجله. کشته شدن مولا عبدالله آخری کار نیست، چالش های جدی امنیتی برای تاجیکستان هنوز به قوای خود باقی است. دو کشته و هفت زخمی، حمله چریکی ها به قرارگاه وزارت دفاع افغانستان. آزادی اینترنت چالش نو برای حاکمان خودکامه، گزارش ویژه سازمان فریدم هاوس. ای بی کیست، کاهش به شدت حجم تبادل مال کالا بین تاجیکستان و ازبکستان و 100 اتوبوس نو در جاده های خوجند، جای پای تنگیم در مرکز ولایت سوخت تنگ تر می شود. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان دیروز با مقامات قدرتیش برای کامیابی عملیاتی علیه گروه مولا عبدالله اظهار سپاس کرد و همزمان از این نهادها دعوت کرد تا مبارزه را با تروریسم تحکیم دهند. مقامات میگویند مولا عبدالله از فرماندهان سرکش مخالفین سابق که شرایط صلح سال 1997 را نپذیرفت و تقریبا 10 سال باز تحت تعقیب قرار داشت، در هفته گذشته در وادی رشت کشته شد. ولی به باور کارشناسان، با کشته شدن مولا عبدالله تهدیدهای امنیتی برای تاجیکستان کاملا از بین نمی رود. چندوچونی های این موضوع در گزارش رحمت کریم دولت، خبرنگار آزادی در دوشنبه.
اگر بشود به خبر مقامات راجع به کشته شدن مولا عبدالله باور کرد، پس می توان گفت که حکومت بزرگترین تهدید مسلحانه را از جمله باقی مانده نیروهای مخالفین پیشین خود پشت سر گذاشته است. عبدالله رحیموف، ملقب به مولا عبدالله، در میان چند فرمانده مخالفین که شرایط صلح سال 1997 را نپذیرفتند، قدرتمندترین آنها بود. خاصت در دو سال اخیر فعالیت او در شرق تاجیکستان بیشتر قابل احساس بود و به این دلیل منطقه مذکور از 2.5 سال پیش تا کنون موردی توجه و نقطه داغ بود. مقامات تاجیکستان به صورت مستقیم در شدت بخشیدن اوضاع این منطقه دست های خارجی را مقصر عنوان کرده بودند. اما تحلیلگران میگویند اگر عامل های تشنج در خود منطقه وجود نمی داشتند، دست های مداخلگر در شدت بخشیدن اوضاع کوتاه می بودند. هنوز حادثه های دو سال پیش که بر اثر آنها وزیر پیشین امور اضطراری تاجیکستان میرزا زیایف کشته شد، نیز به مولا عبدالله ربط داده می شد. مولا عبدالله آخرین فرمانده قدرتمند مخالفین پیشین بود که اکنون گفته می شود کشته شده است. حکومت تاجیکستان تا کنون فرماندهان دیگری مخالفین و جانبداران خود را نیز به هر نوع خونسا کرده است. مگر سرهنگ شورشگری جانبدار حکومت محمود خدای بردیوف که تا کنون زنده و به ادعای برخی مقامات در قلمرو ازبکستان به سر میبرد و همچنان چالش دیگری در روبروی حکومت تاجیکستان قرار دارد. اما سؤالی که اکنون مطرح می شود این است که با خبر نابودی مهمترین مهره تشنجزا در شرق تاجیکستان، آیا عامل های دیگری اوضاع را همچنان تهدید خواهند کرد؟ تحلیلگران میگویند که با از میان رفتن این گروه، تهدیدها به امنیت تاجیکستان از میان نرفته است. قاسم بیگ محمد، تحلیلگر تاجیک، در این باره میگوید
قدرت های جهانی از احتمال شروع شدن تحولات نوی امنیتی در شرق تاجیکستان و کلن وادی فرغانه پیام میدهند و این به آن معناست که این قدرت ها یا به صورت مستقیم یا از طریق عوامل خود در میان گروه های تروریستی مستقر در منطقه و همچنین افغانستان در جریان برنامه های آنها قرار گرفتند و از این طریق دنبال امتیاز گرفتند از حکومت های آسیای مرکزی و از جمله از حکومت تاجیکستان می باشند.
از سوی دیگر به گفته تحلیلگران، تا زمانی که اوضاع افغانستان دچار تشنج است و گروه های افراطی با گذشت هر روز بیشتر فعال می شوند و آن هم در مرزهای جنوبی تاجیکستان، نمی شود مطمئن بود که تهدیدها به امنیت تاجیکستان رفع شده است. گذشته از این در صف طالبان گروه های از جمله شهروندان تاجیکستان و کشورهای دیگری منطقه آسیای مرکزی حضور دارند که روی هدفشان فراسوی آمو است. موسا اسازاده، یکی دیگر از تحلیلگران، عبور گروه های مسلح و حضور یافتن آنها در داخل تاجیکستان را بعید نمی داند. او می گوید
ما باید درباره آنم فکر کنیم که از خارج می تواند گروه های تیار کرده شده به داخل تاجیکستان وارد کرده شوند.
اما عامل هایی که به گفته این کارشناس می توانند به اوج گرفتن تهدیدها مساعدت کنند کدام هاست؟ قیرانشاه شریف زاده کارشناس دیگر میگوید این عامل ها قبل از همه مسائل اجتماعی و اقتصادی روی هم رفته و حل ناشده جامعه تاجیکستان می باشد که هر زمان امکان دارد به اسباب دست گروه های فرصت طلب تبدیل شود. آقای شریف زاده میگوید
این شرایطی که امروز ما داریم با این قدر سطح پست زندگی یا فقر در کشور خیلی در سطح پایین بودن معاش زندگی این عامل هایی هستند که کس نمیداند که این پگاه اکسیسادا میدهد یا بعد یک ماه یا بعد یک سال.
در این حال برخی دیگر از تحلیلگران میگویند با از میان رفتن گروه مولا عبدالله و شخصی او در شرق تاجیکستان میتوان انتظار تشنج در شمال کشور را داشت، زیرا توجه پشتیبانان خارجی این گروه ها بیشتر به حلقه های تشنج در منطقه اسفره از حوزه فرغانه عملی تر خواهد بود. رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شنونده عزیز، با این شماره به ما یک زنگ یا SMS بفرستید و رادیوی آزادی حتما با شما در تماس خواهد شد. اما در ادامه برنامه از افغانستان، روزی 17 اپریل بر اثر یک حمله به قرارگاه وزارت دفاع افغانستان در پایتخت شهر کابل دو نفر کشته و 7 تن زخمی شدند. یک نفری لباسی سربازی اردوی دولتی افغانستان در تن و یک کمربند حاملی مواد منفجره در کمر چاشت دوشنبه در داخل این وزارتخانه تیراندازی کرده است. مسئولیت حمله به وزارت دفاع را که در فاصله نه چندان دوری از ارک ریاست جمهوری افغانستان واقعیت دارد طالبان بر عهده گرفت. این گروه چریکی که علیه دولت کنونی افغانستان و نیروهای ائتلاف میجنگد گفت حمله روزی 18 اپریل را یک گروه چریکی های طالب انجام داده اند. سخنگوی طالبان حتی گفت حمله یک عمل تحریزی شده بود به مناسبت بازدید وزیر دفاع فرانسه جرار لونژه که به باور چریکی ها در آن ساعت در داخل وزارت با مقامات نظامی افغانستان ملاقات میکرد. اما مقامات فرانسه میگویند جرار لونژه در ساعت حمله در داخل وزارت دفاع افغانستان نبود. وزارت دفاع افغانستان با شرح کوتاه قضیه و آمار کشته و زخمی ها اکتفا کرده است. اما جنرال داوود امین معاون رئیس قواهای امنیتی کابل گفت حمله خونسرد شده و فعلا تحقیق قضیه شروع شده است.
هیچ خیری نیست، سبایی نیست، خلقی است. فقط اونا همین دروازه خود بسته کردن، در داخل خودشان میبینن. البته همین حضانه کشتی از دا معلومات هایی که میخواین حاصل بکنن با اون ارتباط در داخل دفاع.
اما حمله به وزارت دفاع سوالی را در ذهن محافل خلق کرد که آیا حملگر چگونه توانسته است سلاح و مواد منفجره را در زیر لباس خود داخل ساختمان کند که به شدت حفاظت میشد و آن هم در حالی که تا زمان آغاز روند به نیروهای افغان سپردن مسئولیت تامین امنیت در این کشور جنگ زده چیزی در حدود 3 ماه دیگر باقی میماند. چنین به نظر میرسد که چریکی ها در پیشروی این معرکه برای دولت حامد کرزی مهم از یک شیوه نو استفاده اساکر اردوی دولتی در امر انجام حملات کار میگیرند که به خصوص در هفته های اخیر گسترش ویژه پیدا کرد. قبلا با دست یک سرباز مرزبان در شمال افغانستان 3 سرباز آمریکایی کشته شد. موارد های دیگر سوی قصد یک سرباز با جان فرمانده امنیتی قندهار و حمله انتحاری یک سرباز اردو در ستاد فرماندهی ارتش در لغمان بود. در این ردیف حمله به وزارت دفاع دوام منطقی این شیوه جدید نبرد چریکی های طالب ارزیابی می شود. طبعا این حمله مایه نگرانی ها در بین مردم عادی در افغانستان شده است. فخریدین یک ساکن کابل میگوید
وقتی که خود وزارت دفاع خودش نمیتونه نگاه کنه، ما مردم بیچاره را چی نگاه میکنه؟ خی نمی دینیم اینجا کلش طالباز دگاز، هر کسی که مخالفین دولت از اینجا جای گرفته ده داخل اردو پلیس اینا خودش نگاه کرده نمیتونه دیوالای سمتی شسای کو این مردم یا چطور نگاه میکنه؟
طالبان قبلا ادعا کرده بودند که در صفوف نیروهای امنیتی و نظامی افغانستان نفوذ دارند. نماینده طالبان حتی در این مورد فویس‌های مشخصی را هم آورده بود که چند درصد ارتش یا پلیس افغان هواداری آن هست. رهبر خدمات امنیت ملی افغانستان نیز در یک دیدار با وکیلان پارلمان وجود چنین به اصطلاح کلان پنجم در داخل دولت و نیروهای امنیتی را تایید کرده بود. اما با آنکه تا شروع معرکه تحویل مسئولیت تامین امنیت از نیروهای ائتلاف به نیروهای افغان 3 ماه دیگر باقی می‌ماند، یک سوال اصلی نیز این است که آیا کابل قادر هست صفوف نیروهایش را از افرادی که به جانب مخالف هواداری میکنند پاک کند؟ موضوعی که آینده دولت کنونی افغانستان نیز در آن گره خورده است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی بو شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
بله شنونده عزیز، مایمیر و فیسبوک دو در نو است برای پیوستن به صفحه دوستان آزادی در اینترنت و ما در ادامه برنامه باز یک موضوع بین المللی. حمله های اینترنتی، فشار و سانسور سیاسی، نظارت بیشتر بر دسترس کنندگان خدمات اینترنتی از سوی حکومت ها تنها چند نمونه از تهدیدهایی است که برای محدود ساختن آزادی اینترنت در گوشه های مختلف عالم راه اندازی شده است. چنین از خلاصه عمومی گزارش سازمان غیر دولتی خانه آزادی یا فریدم هاوس که روز دوشنبه زیر عنوان آزادی در اینترنت در سال 2011 در واشنگتن نشر شد. گزارش میگوید با وجود فشارها میزان استفاده از اینترنت در جهان دو مرتبه افزوده است. جزئیات دیگری گزارش آزادی اینترنت فریدم هاوس را همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده خلاصه میکند.
حکومت های سراسر عالم سعی دارند آزادی اینترنت را محدود کنند. سازمان خانه آزادی و یا فریدم هاوس در یک گزارشی که روز دوشنبه انتشار نمود میگوید در دوام 5 سال گذشته استفاده از اینترنت دو برابر بیشتر شد و از این رو حکومت ها نیز تلاش بهر نظارت تبادل آزادی معلومات طریق اینترنت را افزایش دادند. دیوید کریمر رهبری سازمان خانه آزادی ابراز داشت که رژیم های غیر دموکراتی ذخیره و توجه بیشتر برای تشکیل سنزور و شکل های دیگری نظارت روی تبادل اینترنتی معلومات را تشکیل کردند. گزارش آزادی اینترنت را سازمان ملل متحد سرمایه گذاری نموده است. بار اول آن سال 2009 دایر شده خانه آزادی 15 کشور را مورد تحقیق قرار داد. امسال شماره کشورهای مورد تحقیق به 37 رسیده است. طبق گزارش خانه آزادی فعلا آزادترین کشور از نقطه نظر استفاده اینترنت استونیا می باشد. ایالات متحده آمریکا، آلمان، استرالیا و بریتانیا متناسبا در جایهای دویم، سیوم، چهارم و پنجم قرار دارند. در جایهای آخر گزارش خانه آزادی درباره آزادی اینترنت روسیه، چین، ایران همراه با بورما و کوبا و تونس قرار گرفتند. مؤلفان گزارش می نویسند که در روسیه، تایلند، اردن، ونزوئلا و زیمبابوه امکان محدودسازی من بعد استفاده از اینترنت احساس می شود. خانه آزادی می نویسد حالا هم در روسیه اینترنت یک به اصطلاح پلتفرم بدون سنزور تبادل فکر و عقیده می باشد. ولی در دو سال اخیر کوشش های محو نمودن این آزادی به چشم می خورد. از جمله سامانه های مخالفین بسته می شوند. در 17 ماه اخیر 11 فرد بلاگ نویس حبس شدند و منصبداران سعی دارند استفاده برندگان اینترنت را برای تشویق حزب حاکم روسیه واحد استخدام کنند. نمود دیگری فشار مقامات روسیه روی سامانه های اینترنتی لاتوکوب مؤلفان یاد شده است. ابتدای سال 2011 در روسیه سه شرکت بزرگترین تلفن های موبیل با هدف نظارت مواد اینترنت تشبث را زیر عنوان اینترنتی دوستانه راه اندازی کردند. مؤلفان تشبث میگویند که آنها میخواهند از دسترسی کودکان و نورسان به مطالب فحشا، زورآوری و خطرزا جلوگیری کنند. اما اندری سلداتف کارشناس امور امنیتی روسیه میگوید او از این تشبث ها زیاد خوشحال نیست.
سالهای اخیر در روسیه یک نوع هاکرهای وطن‌دوست پیدا شدند که همزمان با فعالان رسمی بر ضد سامانه‌هایی که به عقیده آنها وطن‌دوست نمی‌باشند و یا باز هم به فکر آنها ضد مردم روس هستند حمله‌های اینترنتی تشکیل می‌کنند که خلاف قانون است.
چند پیش هنگام صحبت درباره آزادی اینترنت و تبادل معلومات، روزنامه‌نگاران از کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا هیلری کلینتون خواستند درباره محدودیت بعضی سامانه‌های اینترنتی در ایالات متحده آمریکا حرف زند. خانم کلینتون گفت بله، بر پایه قانون‌های موجوده و عهده‌داری‌های بین‌المللی ایالات متحده آمریکا چنین عمل را به طور آشکارا انجام می‌دهد که هدف از آن جلوگیری از توهین و تهمت و بدنام کردن انسان‌ها می‌باشد.
از بند بردن مقاله ها، محدود کردن امکان ورود به سامانه ها، حبس سخنگویان و اعمال شبیه آن عالم را زیر فشار قرار می دهند، ولی خواهی های زیربینایی عالم را تغییر نمی دهند. آنها با این عمل فقط مؤلفان این ایده ها را در این زیوا نگاه داشته مجازاتی تا حد خودسرانه آنها را امکان پذیر می کنند.
در تحقیقات خانه آزادی وضع اینترنت و آزادی دسترسی به اینترنت در تاجیکستان ارزیابی نشده است. ولی سال گذشته هنگام عملیات نیروهای حکومتی بر ضد سلاح به دستان در وادی رشت، چندین سازمان بین المللی و از جمله حکومت‌های ممالک غربی از محدود شدن دسترسی به اینترنت و نشر بعضی رسانه‌های مستقل تاجیکستان ابراز نگرانی کرده بودند. ظفر عبدالویف که آن زمان رهبری سامانه اینترنتی اوستا را بر دوش داشت، با این محدودیت روبرو شده بود. با قول عبدالویف، خود همین محدودسازی فعالیت سامانه ها گواهی آن است که حکومت نیروی اینترنت و رسانه های اینترنتی تاجیکستان را اعتراف می کند.
وضع تیر ماه سال 2010 و اقدام حکومت در مقابل سامانه های مستقل از آن شهادت می دهد که سالهای آخر سایت های محلی رشد نموده نفوذ پیدا کرده اند. طبیعی است که در چنین حال حکومت سعی دارد جریان اطلاع رسانی را زیر نظارت گیرد.
عبداللهیف تاکید میکند که رسانه های اینترنتی تاجیکستان مثل نونیهاله میباشند که به پشتیبانی احتیاج دارند، ولی در عمل نه پشتیبانی بلکه بیشتر صدگذاری های مختلف احساس میشود. چند پیش عبداللهیف سامانه اینترنتیش را به کسی تقدیم کرد و میخواهد برای تشکیل رسانه های نو کمی پول کار کند.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
شنونده عزیز، زمینان در سامانه آزادی آزمون نوی با نام در اسر زیستم شروع شد و حتما در این آزمون شرکت کنید و برنده جایزه های رادیوی آزادی شوید. و ما در ادامه برنامه برمیگردیم به تاجیکستان. خدمات گمرکی تاجیکستان میگوید تا 3 ماه اول سال جاری حجم تجارت خارجی تاجیکستان نظر به همین دوره سال گذشته 47% افزوده به 1,153,000,000 رسیده است. اما همگی چیز بیشتر از 1% تجارت خارجی تاجیکستان با ازبکستان همسایه بوده است که البته مایه نگرانی است. موضوع کاهش تجارت دوشنبه با تاشکند را در یک گزارش خبرنگاری آزادی خورشید همدان با رشته تحلیل کشیده است.
در حالی که تاجیکستان و ازبکستان دو کشوری همسایه هستند، اما آمارها از پایین بودن حجم تجارت خارجی این کشورها درک می‌دهد. نعمت‌بای رحمت و معاون اول رئیس خدمات گمرک تاجیکستان روز دوشنبه ضمن نتیجه‌گیری از مناسبات تجارتی با ازبکستان در 3 ماهه نخست سال جاری گفت
1.6% واردات به ازبکستان راست می‌آید که مبلغ 11.8 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد. در صادرات باشد مقطع جمهوری ازبکستان 0.7% و به اندازه 300,000 دلار مال به جمهوری ازبکستان صادر کرده شده است. در حقیقت تمایلی کاهش‌یابی تجارت خارجی به نظر می رسد.
مسئولان وزارت اقتصاد و تجارت تاجیکستان نیز بعد تمایل کاهش یافتن تجارت خارجی با ازبکستان تاکید دارند. یک مسئول این وزارت سبب اصلی این تمایل یعنی کاهش تجارت خارجی میان تاجیکستان و ازبکستان را با پیامدهای رابطه سیاسی دو کشور در یک سال اخیر مربوط دانست. پروفسور حاجی محمد عمرو معتقد است که انگیزه های سیاسی با همکاری های اقتصادی تاثیر خود را بیشتر گذاشته است.
یکی از سبب های جدی کاهش یافتن مناسبات‌های اقتصادی میباشد، زیرا بسیاری از آن جبههایی که در آنجا کمشوی علاقه‌های خودی احساس کرده میشود آنها در اساس نشانداده‌ها از بالا روی میدهند. مثلا پول از خود ازبک‌ها نرخ ترانزیت بلند نمیبردارند، البته از بالا نشانداده است نرخ ترانزیت بلند دارد، زیرا از نظر اقتصاد برای بالا برداشتن نرخ ترانزیت یگان زمینه وجود نداشت. همین چیزا درباره نرخ گاز، درباره تراکنده کردن سیم یگانه انرژتیکی استان مرکزی و دیگر چیزا گفتن ممکن است. آنها همه بیشتر خصوصیت
در واقع واردات نیروی بر و گاز طبیعی تا سال گذشته بیشترین میزان حجم تجارت خارجی ازبکستان با تاجیکستان را تشکیل می‌داد. با تاکید جناب عمروف، رهبریت سیاسی ازبکستان با دست خود چنین وضعی را در روابط اقتصادی و تجارتی با تاجیکستان به وجود آورده است که پیامد آن به نفع مردمان هر دو کشور نیست. پروفسور عمروف از بازداشت بیش از 2000 قطار بارو کالای تاجیکستان توسط ازبکستان و ایجاد دیگر محدودیت‌های ترانزیتی یاد آورد که روابط اقتصادی و تجارتی با تاجیکستان را کاهش داد. دولت مراد جمعیف تحلیلگر تاجیک در این باره چنین نظر دارد.
وقتی که ما روی آلترناتیوی داشته باشه، ما پارتنرها یا همکارهای خارجی قوی داشته باشه و تجارت ما روز به روز رشد کند، عموما احتیاجات یا محتاجی خود را از این جمهوری ما برهم زنیم، در آن وقت ما کاملا می توانیم که برابر با آنها گپ زنیم، چون که آنها هم توسط جمهوری ما بعضی خطهای انتقالی و دیگر دارند و عموما قطع کردن روابط حسنه اقتصادی و اجتماعی سیاسی با تاجیکستان برای ازبکستان بسیار ضرر کلان هم دارد. میلیون میلیون دلار از دست می رود، چون که از طریق ترانزیت از طریق روسیه و قزاقستان و ترکمنستان و تاجیکستان میلیون ها تن بار می بیاید و آنها از این ترانزیت مالیات ترانزیتی می ستونند.
این در حالی است که حتی مسئولان وزارت خارجه تاجیکستان از سطح مناسبت ها با ازبکستان اظهار نگرانی دارند. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
عامل‌های کاهش یافتن میزان تبادل مال و کالا بین تاجیکستان و ازبکستان و در دقایق پایانی این ساعت برنامه یک خبر خوشتر از خوجند. شهرداری خوجند میگوید در نیمه دوم سال روان در مرکز ماموری ولایت سوخ 100 اتوبوس نوی مسافربر به حرکت می‌دارد. این آغاز نوسازی پارک نقلیات جمعیتی مسافربر در ولایت است که در 20 سال اخیر باری اول صورت می‌گیرد. در حال حاضر جای اتوبوس و ترالیبوس‌ها را در جاده‌های خوجند مشروطکه‌ها گرفتند، اما اکنون ظاهراً جای تنگم‌ها را در این جاده‌ها دوباره اتوبوس‌های دولتی تنگ خواهند کرد. ادامه موضوع از خبرنگار آزادی در خوجند معصوم محمد رجب.
بر پایه معلومات رسمی در حال کنونی در ولایت سوخت بیش از 3000 مشروطکه به حیث یگانه نقلیات مسافربر در گردش است. محمود جان ابراهیموف سخنگوی رئیس حکومت خوجند در صحبت با رادیوی آزادی گفت نفسازی نقلیات مسافربر ضرورت روز است.
تقریبا 900 ماشین های مشروط که خدمت میرسانند خیلی و خیلی سرپار شده که کوچه های شهر. بنابراین این ضرورت پیش آمده است که همین پارک ماشین های مسافرکش بلند نو کنند.
با گفته آقای ابراهیموف در نوبت اول حدود 100 اتوبوس در خط سیرهای داخل شهر خوجند در نیمه دوم سال روان به گردش می‌درآید. سپس حدود 500 اتوبوس و تریلیبوس برای خط سیرهای داخل و بین شهری خریداری خواهد شد. جهت نفسازی نقلیات مسافربر و وسیع‌سازی راه‌ها، بانک اروپایی با ساخت و رشد به حکومت خوجند 61 میلیون دلار آمریکایی سرمایه اختصاص داده است. به گفته حکومت خوجند 40% این مبلغ خیریه‌ای بوده، باقی قرض امتیازناک دراز مدت است. برنامه نوگردانی نقلیات مسافربری سوخت در حال به اجرا می‌درآید که ساکنان از کمی و نامنظمی حرکت یگانه نقلیات جمعیتی مشروطکه خسته شده‌اند.
مشروطکه ها 15 میگیرن، 16 میگیرن، مثلا همین مشروطکه ها و 12 نفر آدم گیرن بس.
گرافیکو به مایان نیست، مخصوصا اگر طرف استرابشن باشد اگر خصوصا بگوی روزی با نمیشد یا نرخ بلند میکنن، مجبور میشد که یا نبید یا که مسافر دست کشه.
مسئولان میگویند بودجه سوخت برای خریدن نقلیات جمعیتی مبلغ ندارد و این هم در حالی است که هر ساله در منطقه شمالی تاجیکستان از راننده های همه نوع این نقلیات حدود 20 میلیون سامانی بیش از 4 میلیون دلار آمریکایی اندازی راه ستانیده می شود، اما قسمت عمده این مبلغ مستقیما به بودجه جمهوری وارد شده برای تعمیر و ترمیم راه‌های نقلیاتی و یا خریدن نقلیات نو جمعیتی مصرف نمی‌گردد. در همین حال بانک اروپایی با ساخت و رشد با امضای یادداشت حسن تفاهم با حکومت خوجند برای خریدن 100 اتوبوس 5 میلیون دلار آمریکایی مبلغ جدا کرده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
شهر خوجند در صدد خریداری 100 اتوبوس جدیدی مسافربر شوند. عزیز، اینجا رسیدیم با پایان مجله بامدادی سه‌شنبه 19 اپریل که مستقیما از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ تقدیم می‌شد. برنامه‌های بامدادی ما را بعد از یک ترانه مجله آینده ساز ادامه می‌دهد، اما من میرزا سلیم‌پور در همینجا با شما خداحافظی می‌کنم تا صبح دیگر و تا صحبت دیگر در گفتارهای بامدادی رادیوی آزادی. روز خوش و خدا نگهبان.
دیو پروایم نداری، غم دل بستگی هایم نداری، زندانی قفس دارم فیگندی، دل و داغ تمنایم نداری، دل و داغ تمنایم نداری. در حسن منویم نداری ندیدی چون مرا در صورت خیش نظر بر حسن منویم نداری پرم بستی و پروایم نداری غم دل بستگی هایم نداری